با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 9. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که پس از آنکه ششمین فرشته در شیپور خود دمید، صدایی به او دستور داد تا 4 فرشته ای را که در رود فرات بسته شده اند آزاد سازد. پس از آنکه آنها آزاد شدند، 1/3 آدمیان را کشتند. اکنون به بررسی فصل 9 ادامه می دهیم. در مکاشفه فصل 9 آیه 20-21 می خوانیم: بقیه آدمیان که از این بلاها جان سالم به در بردند، از بت‌هایی که خود ساخته بودند دست نکشیدند و از پرستش دیوها و بت‌هایی که از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده بودند و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند، باز نایستادند و از آدمکشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند. کلمه‌ای که در اینجا به عنوان جادوگری ترجمه شده، در متن یونانی به معنای استفاده از مواد مخدر یا داروی آرامبخش است. در ایام مصیبت عظیم، مصرف مواد مخدر کنترل نشده و بسیار زیاد خواهد بود. مواد مخدر و داروهای متفاوت نقش زیادی را در زندگی افراد نجات نیافته خواهند داشت و برای اهداف گوناگون به کار برده خواهند شد. داروهای آرامبخش و مواد مخدر به آنان توان تحمل داوری‌های سخت ایام مصیبت عظیم را خواهد داد. مطمئن هستم که بسیاری به انواع داروها روی می‌آورند وقتی توسط این موجودات غیر طبیعی مورد حمله قرار می‌گیرند تا نیش آنها یا زخم‌های ایجاد شده را تسکین داده و خود را درمان کنند. در واقع نخواهند مرد، بلکه احساس می کنند در حال مردن هستند و در نتیجه برای تسکین دردها به مواد مخدر و داروها پناه می برند تا کمکی برای آنان باشد که ایام مصیبت عظیم را تحمل کنند. مواد مخدر و داروهای تسکین دهنده همچنین نقش و جایگاه مهمی در مذهب آن روزگار خواهد داشت. در ایام مصیبت عظیم، یک نوع فرهنگ و مذهب وابسته به مواد مخدر و دارو حاکم خواهد شد. آنچه امروزه در دنیا مشاهده می‌کنیم، با آنچه در آن زمان خواهد بود، قابل مقایسه نیست. مردم به هر دارو یا مواد مخدری روی خواهند آورد تا رنج و درد شدید آن ایام بسیار سخت را کمتر و قابل تحمل تر کنند. مصرف مواد الکلی و شراب مطمئناً در آن زمان کاملاً مرسوم و عادی خواهد بود، همانطوری که البته امروز نیز به طور گسترده استفاده می شود. نویسنده‌ای در ارتباط با سحر و جادوی حاکم در آن ایام مصیبت عظیم چنین نوشته است: فقط کافی است که به استفاده از انواع مشروبات الکلی، مواد مخدر و دیگر داروهای تحریک آمیز برای افزایش شهوات جنسی و روابط عاشقانه فکر کنیم که در ارتباط با شهوت پرستی است که توسط سحر و جادوی عاملین و سرسپردگان به دنیای ارواح شریر می آید تا مردم را وسوسه کرده و فریب داده و به روش‌های متفاوت آنان را تشویق و تحریک کنند که به این وسیله می‌توانند امیدوار باشند مسائل زندگی، مشکلات موجود در روابط، خرابی‌های ناشی از مجازات‌های طبیعی یا افزایش جنایات و انواع دیگر فساد و تباهی اجتماعی را تحمل کرده و با چنین اوضاع آشفته‌ای که اخلاق اجتماعی و فرهنگ مردم را نابود می‌کند روبرو شوند. در ایام مصیبت عظیم، این فساد و انحطاط اخلاقی ویژگی آشکاری است که نواختن شیپور ششم نشان دهنده آن می‌باشد. شاید فکر کنید که این نویسنده در ارتباط با وضعیت امروزی دنیا در بعضی کشورها نوشته باشد. ولی زمانی که او چنین مطالبی را می‌نوشت، هنوز فرهنگ مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی به گستردگی امروز نبود. امروز استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی به عنوان ابزاری معمولی برای تحریک جنسی و جذب افراد به بسیاری از مکاتب انحرافی می باشد. در این آیات گفته می شود که آنها نه تنها به جادوگری و سحر و جادو توسط مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی متهم بودند، بلکه زناکاری نیز در میان آنان رواج داشت که در نهایت دزدی را نیز افزایش می داد. آمار هشدار دهنده‌ای که امروزه در بسیاری از کشورها مشاهده می شود، رابطه مستقیم میان اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی با زناکاری و دزدی را نشان می دهند. متاسفانه در اکثریت کشورهای پیشرفته و به اصطلاح متمدن و آزاد، با انواع روش‌های تبلیغاتی فریبکارانه، یک فرهنگ فاسد و اخلاقیات مدرن که تباه شده و آلوده است، گسترش یافته است. جالب است که این جمعیت رو به سقوط و نابودی به جای اینکه با اندوه و ناله توبه کنند، به رقص و شادی پرداخته و تصور می کنند که نژادشان پیشرفت خواهد کرد، در حالی که همانطوری که در آیات این فصل دیدیم، از همه سو مورد حمله انواع موجودات خطرناک و آزاردهنده می باشند. افسونگری، زنا و دزدی افزایش یافته و تأکید بیشتری بر آنها خواهد شد. به نظر من ضد مسیح از این سر روش استفاده خواهد نمود تا انسانها را مطیع و تسلیم خود کند. بشریت در آن ایام به سادگی فریب خواهد خورد. تحت تأثیر مواد مخدر و مشروبات الکلی هر چیزی را به راحتی خواهد پذیرفت. یکی از دلایلی که امروزه نیز در دیسکوها، کلوب‌های شبانه و دیگر مراکز فساد معمولاً مشروبات الکلی با قیمتی کمتر به فروش می‌رسند، همین است که بتوانند مردم را تحریک و سرگرم کرده و مشتری خود سازند. یک هنرمند درجه دوم یا بی استعداد را خواهید پذیرفت وقتی چند گیلاس مشروب یا چند بطری آبجو خورده باشید و پس از مدتی نیز او را به عنوان یک ستاره درخشان ستایش خواهید کرد. مواد مخدر و مشروبات الکلی انسانها را افسون کرده و سبب می شود تا ضد مسیح به مقامی بسیار بالا برسد و در نهایت به عنوان خدا پرستیده شود. پولس رسول در نامه دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 9 الی 10 چنین نوشته است: ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیت‌های شیطان خواهد بود و با انواع نشانها و هر نوع شرارتی که برای محکومین به هلاکت فریبنده است همراه خواهد بود، چون آنها عشق به حقیقت را که می‌تواند آنها را نجات بخشد قبول نکردند. من ایمان دارم که انجیل و خبر خوش نجات بخش قبل از اینکه کلیسا از این دنیا برداشته شود به تمام مردم اعلام خواهد شد و البته در ایام مصیبت عظیم نیز اعلام می شود. آنچه پولس در این آیه شرح داده است فقط برای کسی اتفاق می افتد که کلام خدا را رد کند. در دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 11 الی 12 ادامه می دهد: از این جهت خدا آنها را گرفتار نیروهای گمراه کننده خواهد کرد و این نیرو طوری در آنها عمل می کند که آنچه دروغ است باور کنند. در نتیجه همه آنانی که به حقیقت ایمان نیاورده اند و از گناه لذت برده اند محکوم خواهند شد. در همان لحظه‌ای که شما انجیل را رد می کنید و قلب خود را نسبت به خدا می بندید، وجود خود را برای دروغی که می آید باز می کنید. به همین علت است که امروز افراد زیادی اسیر هر چیز تازه‌ای شده و سقوط می کنند. شخصی گفته است: کسانی که برای هیچ چیزی نمی ایستند در مقابل هر چیزی می افتند. دقیقاً همینطور است. افرادی که امروزه برای کلام خدا نمی ایستند به آسانی تسلیم هر نوع باور و اعتقاد انحرافی می شوند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 9 در کتاب مکاشفه به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 10 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مکاشفه فصل 10. موضوع اصلی این فصل عبارت است از فاصله میان شیپور ششم و هفتم. در فصل 10 فاصله‌ای را میان نواختن شیپورهای ششم و هفتم خواهیم دید. این فصل با دومین مجموعه فاصله ها شروع می شود. در میان مورهای ششم و هفتم فاصله‌ای بود هنگامی که دو گروه از مردم در ایام مصیبت عظیم نجات یافته و مور زده شدند. و اینجا بین شیپورهای ششم و هفتم نیز فاصله ای است هنگامی که سه شخص به ما معرفی می شوند. در این فصل فرشته توانا و قدرتمند شرح داده شده و در 14 آیات ابتدایی فصل 11 دو شاهد به ما معرفی می شوند ولی نام آنها مشخص نشده است. فرشته قدرتمند با کتابی کوچک. در اینجا فرشته‌ای پرقدرت را می‌بینیم که از آسمان می‌آید. در مکاشفه فصل 10 آیه 1 می‌خوانیم آنگاه فرشته پرقدرت دیگری را که از آسمان پایین می‌آمد دیدم. او با ابری پوشیده شده بود و رنگین کمانی به دور سرش بود. چهره‌اش مانند خورشید می‌درخشید و ساق پاهایش مثل ستون‌های آتش بود. در ارتباط با اینکه این فرشته قدرتمند کیست، نظرات متفاوتی در میان مفسران برجسته کتاب مقدس وجود دارد. بعضی از آنان معتقدند که منظور از این فرشته پرقدرت مسیح است و تعداد دیگری مانند من معتقدند که این فرشته قدرتمند فقط فرشته دیگری است که در اینجا معرفی می شود. از نظر من دلایل روشنی وجود دارند که نشان می‌دهند منظور از این فرشته پرقدرت مسیح نیست. در کتاب مکاشفه عیسی مسیح به عنوان یک فرشته ظاهر نمی‌شود، بلکه به عنوان مسیح جلال یافته خود را نمایان می‌کند. این حقیقت دارد که در عهد عتیق مسیح قبل از اینکه در جسم عیسی خود را نشان دهد به عنوان فرشته خداوند آشکار می شد. اما پس از اینکه او جسم انسانی بر خود گرفت، بعد از مرگ و قیامش دارای یک بدن جلال یافته است. ما اکنون او را در جایگاه قدرت عظیم و پرجلال در دست راست خدا می بینیم. دیگر او را هرگز به عنوان فرشته نخواهیم دید. وقتی او اینجا به عنوان انسان روی زمین بود، یک فرشته نبود، او یک انسان بود. بنابراین او در کتاب مکاشفه به عنوان مسیح جلال یافته خود را آشکار می کند. او در درجه بی نهایت جلال یافته است. خوب است که دائما در نظر داشته باشیم که این کتاب مکاشفه عیسی مسیح است و در هر فصل جلال و شکوه تازه‌ای از شخصیت، قدرت و کار او نمایان می شود. او اکنون کسی است که زمین تکذیب کننده عیسی مسیح را داوری می کند. آنگاه فرشته پرقدرت دیگری را دیدم. منظور از کلمه دیگر یعنی فرشته دیگر مانند آنچه قبلا نیز بوده است. فرشته قدرتمند دیگری در مکاشفه فصل 5 آیه 2 به ما معرفی شد. بدون هیچ شک و استدلالی مشخص بود که آن فرشته عیسی مسیح نبود. جامه و پوششی که این فرشته را در اینجا توصیف می کند باعث گردیده که بعضی او را به عنوان مسیح تصور کنند. با اینکه تمام فرشتگان در این آخر کتاب در کتاب مقدس خدمتگزاران خداوند هستند، بعضی از آنها نماینده یا فرستاده خاص عیسی مسیح می باشند که تمام خصوصیات مقام جلال یافته او را در بر دارند. این فرشته از آسمان و از حضور مسیح که در میان تخت است به پایین می آید. او با ابری پوشیده شده بود. این پوششی است که او را به عنوان نماینده مخصوص مسیح معرفی می کند. ابر جلال خداوند در ارتباط با آمدن دوباره عیسی مسیح بر روی زمین برای برقراری ملکوتش مطرح شده است. ولی این فرشته فقط آمدن او به زودی را اعلام می کند. بیاد دارید که فرشتگان آمدن اولیه او را اعلام کردند و همچنین آمدن دوباره او به زمین را اعلام خواهند کرد و رنگین کمانی به دور سرش بود و این به عنوان کلاهی برای پوششی است که دربر دارد و یادآور عهد خدا با انسان می باشد. با اینکه داوری ها آمدند و خداوند با شدت تمام به سختی مجازات کرده است، ولی این رنگین کمان نشان می دهد که خدا انسان را دیگر توسط طوفان و سیل نابود نخواهد ساخت و چهرهش مانند خورشید می درخشید. در اینجا نقطه اوج شخصیت او را معرفی می کند. با توجه به مکاشفه فصل 1:16 این علامت مسیح جلال یافته است. اما از این موضوع نمی توان نتیجه گیری کرد که بنابراین او بایستی پسر خدا باشد. با توجه به کتاب خروج فصل 34:29 گفته شده که چهره موسی نیز پس از اینکه در حضور خدا بود می درخشید. چهره این فرشته می درخشد چون از حضور عیسی مسیح می آید. به یاد دارید که با توجه به انجیل لوقا فصل 24:4 جامعه فرشتگان در هنگام قیام عیسی مسیح از مردگان نیز می درخشید. فرشته‌ای که در کتاب مکاشفه فصل 18:1 گفته شده مانند خورشید و ماه نورانی است، ولی فرض نمی کنید که او عیسی مسیح است. و همچنین من نیز معتقدم که این فرشته در فصل 10 عیسی مسیح نیست، بلکه همون طوری که بیان شده فرشته پرقدرت دیگری است. ساق پاهایش مثل ستونهای آتش بود. این نیز قسمت دیگر از پوشش او است. او آمده است تا خبر جدی و خواست داوری را اعلام کند. تمام این خصوصیات مشخص اعتباری برای او به شمار می روند تا نشان دهند که او نماینده و فرستاده مخصوص مسیح است. خداوند عیسی مسیح همه چیز را در این زمان خاص در اختیار دارد. او داور همه زمین است. در مکاشفه فصل 10:2-3 می خوانیم: در دستش تومار کوچک باز شده‌ای بود و پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. آنگاه فریاد بلندی مانند قرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. چندین دلیل است که به نظر من این کتاب کوچک یا تومار باز شده همان کتاب دارای هفت مهر می باشد. یک دلیل ساده این است که تنها کتابی می باشد که تا کنون معرفی شده و فقط به عنوان کتابی کوچک مشخص شده است. البته باید گفت که اینجا در متن اصلی آیه به زبان یونانی کلمه دیگری برای کتاب در مقایسه با کلمه‌ای که برای کتاب دارای هفت مهر به کار رفته استفاده شده است. ولی این موضوع نمیتواند احتمال این که در واقع همان کتاب مورد نظر است را غیر ممکن سازد. با توجه به مکاشفه فصل 5:1 کتاب کوچک با فرض این که همان کتاب دارای هفت مهر باشد در دستان پدر در آسمان بود. باید دقت کرد که او آن را ابتدا به دستان سوراخ شده خدای پسر سپرد. آن کتاب به خداوند عیسی مسیح داده شد که تنها کسی بود که می توانست آن را باز کند. با شکستن هفت مهر کتاب محتوای کتاب آشکار شد و هفت شیپور دیده شدند که تاکنون شش شیپور نواخته شدند و همگی جزئی از محتوای این کتاب می باشند. خداوند عیسی مسیح پس از اینکه مهرهای آن را باز نمود آن را به این فرشته می دهد و فرشته نیز در نهایت آن را به یوحنا می دهد تا بخورد. این کتاب تومار و سند زمین است و شامل داوری های ایام مصیبت عظیم می باشد که توسط آن خداوند عیسی مسیح به قدرت خواهد رسید. کتاب اکنون باز است و داوری مشخص شده است. این کتاب به فرشته قدرت و اختیار می دهد که حق مالکیت دریا و زمین را برای مسیح ادعا کند. او یک پای خود را بر دریا و پای دیگرش را بر زمین گذاشته و هر دو را متعلق به خدا می داند و چنین اعلام می کند. در کتاب لاویان فصل 25:23 خداوند در ارتباط با سرزمینی که به ایشان داده بود دستوراتی به آنها می دهد. زمین را نباید به صورت دائمی بفروشید. زیرا زمین متعلق به من است. به شما اجازه می دهم تا همچون بیگانگان از آن استفاده کنید. ممکن است فکر کنید که صاحب و مالک زمین خوبی در دنیا هستید. سند مالکیت آن را در اختیار دارید. این سند در طی سالها به شما انتقال یافته است و پول مناسبی برای آن پرداخت کرده اید. احساس می کنید که مال و ملک شماست. اما می خواهم بگویم که در اشتباه هستید. سند مالکیت شما اعتبار زیادی ندارد. چون مشخص نیست که این زمین واقعا در گذشته دور به چه کسی تعلق داشته است. واقعا این زمین به چه کسی تعلق دارد؟ دوست من، زمین شما به خدا تعلق دارد و هیچ تفاوتی نمی کند که شما چه کسی هستید. ولی شما پول زمین را به او پرداخت نکرده اید. در مزمور 24 آیه 1 نوشته شده که زمین به هر چه در آن است به او تعلق دارد. خدا نه تنها ادعای مالکیت زمین و خشکی را دارد، بلکه دریا نیز ملک اوست. در مزمور 8 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم: او را اندکی پایین تر از خود آفریدی و تاج جلال و افتخار را بر سر او نهادی. او را اشرف مخلوقات نهادی و اختیار همه چیز را به دست او سپردی. گوسفندان و گاوان و حیوانات وحشی، مرغان هوا و ماهیان دریا و همه جانوران آبزی را. ای خداوند، خداوند ما، چه مجید است نام تو در سراسر جهان. خدا در واقع میگوید دریا و زمین به من تعلق دارد و آنها را به شما دادم. من انسان را روی زمین آفریدم. انسان فقط یک مستأجر بر روی زمین است. بعضی از ما هنوز پول اجاره خود را پرداخت نکرده ایم. ولی در این دنیای کوچکی که زندگی می کنیم، خدا آفریننده است. این دنیا به او تعلق دارد و انسان هنوز قادر نبوده است قیمت آن را پرداخت کند و هرگز نیز قادر نخواهد بود. این فرشته اکنون حق اختیار زمین و دریا را برای خداوند عیسی مسیح طلب می کند. در تاریخ هرگاه افرادی به سرزمینی جدید و غیر مسکونی می رفتند، آنجا را حق خود دانسته و پرچم کشور خود را در آنجا برافراشتند. این روش در تاریخ بارها به کار برده شده است. این فرشته با در دست داشتن سند زمین و با گذاشتن یک پا بر زمین و پای دیگر بر دریا و با صدای بلند اعلام می کند که همه چیز به مسیح تعلق دارد. از طریق داوری حکومت‌های این زمین حکومت‌های خداوند عیسی مسیح خواهد شد و او پادشاه پادشاهان است. به عنوان آفریننده و نجات دهنده دنیا به او تعلق دارد. این کتاب در اینجا به عنوان کتاب کوچک معرفی شده چون مدت زمان ایام مصیبت عظیم طولانی نخواهد بود. اکنون به نیمه راه رسیده ایم و در اینجا علائم میگویند که مدت زمان زیادی باقی نمانده است. دیگر سخنان زیادی برای نوشتن نیست و بایستی کتاب کوچکی باشد. در نامه رومیان فصل 9 آیه 28 چنین گفته شده است: زیرا خداوند به طور کامل و با سرعت به حساب تمام عالم خواهد رسید. ایام مصیبت عظیم واقعاً یک زمان کوتاه است. خداوند عیسی مسیح گفت که یک زمان کوتاه می باشد. دانیال نبی مدت آن را 7 سال اعلام کرد که مطمئناً زمانی طولانی نیست. خداوند این ایام را به خاطر برگزیدگان خود کوتاه ساخته است و در نهایت با جلال و شکوه به زمین خواهد آمد.